یکی از روستاهای برامین به نام خاوه است. من خاوه اونجا یه رفیق پیدا کرده بودم، واسطه من بود، دلال بود. من میرفتم اونجا به شما عرض کنم که خرید بکنم. صبح از خونه این میومدیم بیرون، از تو تمام این خونه ها صدای این دخترها و زنها و خانمهایی که بافندگی میکنن، تق تق این شونه های قالیبافیشون هم تو این فضای روستا پیچیده بود. وقت میخوندن شعرهای با شعر میخوندن و میبافتن حرف. هر جا من میرفتم با این همین واسطه میرفتم، بالا سر قابای دارای فرششون عکس شعر زده بودن. ما دیگه ول نمیکردیم. وقتم میگفتن خدایگان شاهنشاه عاری از مهر. من وقت شروع میکردم انتقاد میکردم، اینا رو تبلیغ میکردم، اینا اینجوری میکنن، اینا جنایت میکنن، اینا اینجوری هن، اینا این واسطه میگفتش که حاجی میگیرنت، آن میگیرنت، اینجا هم کار دست من میدم کار دست خودت. گفتم نه نه نه، تو رو میگیرن نه من رو میگیرن، ناراحت نباش. در هر حال ما تو بازار 2 سال شاگردی کردیم.
آجا این شاگردی کردن تو بازار چقدر مهمه؟ تو شروع کار اقتصادی، تو کار بازاری،
به نظر من
چقدر مهمه؟
نه اگه از من سوال میکنی، شاگردی کردن اگه یه استاد متدین خوبی داشتی که من داشتم، دانشگاه است، از دانشگاه بالاتره.
توصیه های دینی برای اینکه در فعالیت اقتصادی هم میخواد وارد بشه، چه شاخص هایی رو باید مد نظر داشته باشه، چه ملاک هایی باید حواسش باشه، شما به چه شاخص هایی توجه کردید و وارد این کار اقتصادی وارد بازار شدید؟
این همین که یه سوال شما کردید که مثلا شما چه شاخص هایی رو اونجا در نظر داشتین که رفتین بازار، من مثلا همین پسرموی من که استاد من بود، خب هم طلبه بود، هم باسواد بود، هم نیمچه مجتهد بود، خودش خیلی باسواد بود دیگه. خب مسائل دینی، مسائل اخلاقی، با مردم چه شکلی برخورد بکنیم، اینا آدم رو می ساخت. استاد خوب اینه که آدم رو هم از نظر کارشناسایی، من مثلا خودم اون زمانی که تو فرش بودم دکترای فرش داشتم، به شما عرض کنم که، ولی مشغول کار و کسب، همه رو از محل کارم، هم حواسم به کارم بود، هم به کسبم بود، هم به نمازم بود، هم به عبادتم بود، هم مقید بودم که شوخی نکنم. خیلی شوخی میکردن، من اصلا شوخی با هیچکی نمیکردم، سرم به کار خودم بود، مشغول بودم. اونجا آدم تو بازار اگه استاد خوبی داشته باشه، دانشگاه است و خوبم تربیت میشه.
یه چیزی ها جا قبلا خیلی دیده میشد تو بازار، یه نمونه رو خودتون اشاره میکنید، پسرموتون، خب خود ایشون ملبس بود و شرکت که در حد اجتهاد هم مسلط بوده، ولی خیلی از بازاریا بودن که حالا اینطوری شاید درس حوزه نخونده بودن یا ملبس نبودن، ولی علوم دینیشون، اطلاعات دینیشون خیلی بالا بود. اگر این اطلاعات رو نداشتن، وارد کسب و کار و کاسبی و بازار نمی‌شدن. چقدر مهمه داشتن این اطلاعات، چقدر اهمیت داشت؟ الان چقدر فاصله گرفتیم از این موضوع؟
ببینید، اصلاً بازار متاسفانه الان با سابق خیلی فرق کرده. می اومدن کسبه اول اطراف مساجدی که تو بازار بود، هم حوزه درسی بود، می اومدن مسائل شرعی و مسائل ده، بعضیشون درسای حوزوی میخوندن، همین
مکاسب میخوندن، درسته؟
مکاسب میخوندن، بعدم تربیت میشدن. مثلا شما الان همین نمونهش حاج مصطفی آقای قلحکی که یه دونه نمونهش الان مونده از قدیمی ها، حاج مصطفی آقای قلحکی الان یه چیز مورد اعتمادیه دیگه، از نظر مذهبی و حوزوی و از نظر سواد فقهی و اینا خیلی ردش بالا. از اینا فرابون بودن تو بازار، الان بخوایم ده تا پیدا کنیم نداریم تو بازار.
چرا این اتفاق افتاده؟ چرا این فاصله ایجاد شده؟
حالا به تدریج، اولا خب 2-3 تا عامل داشت دیگه. یکی از عواملش این بود که به شما عرض کنم که یواش یواش خود ائمه سبک شد کارشون، یعنی یه خود
ائمه جماعت،
ائمه جماعت مساجد، اونا یه خود کم استقبال کردن. خب چیزم بود دیگه، بس یواش یواش کارا همه قاطی شده بود. یکی مبارزات بود، خود مبارزات هر روزی تو بازار جنجال بود و بازار میبستن، بازار میبستیم و بازار رو باز میکردیم و ببستیم. به شما عرض کنم که شلوغ بود تو بازار، میمدن میرفتن دیگه. حالا اینی که بیاد بره بشینه تو مدرسه درس بخونه به این جاها نمیرسید. یه وقتی هم کار و کسب و ایناشون رونق پیدا کرده بود، بیشتر میرفتن دنباله. مثلا یکی در نمونه ها باز خدا رحمت کنه، حاج آقا رضای بیدابادی بود. خب اونم یه آدم فعال و خوشمشرب و باسواد، این تا آخرای عمرش تو همین اخیران مثلا یک سال دو سال رحمت خدا رفته، ایشون مثلا مدرسه مروی رو از امامزاده قاسم صبح پسرش من تمین یه سالگرد چهارمین سالش بود خونش گرفته بود، گفت حاج آقام از امامزاده قاسم صبح هفته صبح تو مدرسه مروی بود
ناصر خسرو.
مرسه مربی امامزاده قاسم کجا این چه بعد را بیفته که هفته صبح اونجا باشه و تلاش هم میکرده برای درس و این حرفا. اینجوری ها اینا
الان چجوری میشه بریم به اون سمت کاسبی ها رو بریم به اون سمت، این توجه به علوم دینی تو کاسبی ها تو کسب و کارا باشه؟
حالا شما عرض کنم که ما یه ملاقات با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشون یه اشاراتی از همین کارهای بازار دوستان قدیم آقا بودن که اینا آقا خواسته بودن که من علاقمندم با اینا یه ملاقاتی بکنم. تو اونجا فرمودن که تو خیلی بحثا اونجا بود، خیلی مفصلم بود، بحثا مهمم بود. ایشون فرمودن که شما مساجد بازار رو رها کردین، شما باید فعالیت کنیم. الان بعد از اون ملاقات ما الان با خدا خیر بده با آقای بادامچیان، از جست الله بادامچیان پشت کار عجیب غریبی داره راجع به این کارا، الان مشغولیم و جماعت مساجد بازار رو همه رو جمع کردیم و آمار گرفتیم و اینا، مشغولیم که باز همون رویه رو در بازار زنده کنیم. انشاءالله
میتونه کمک کنه.
بله مشغولیم. اونجا
توی صحبتاتون اشاره‌ای داشتین به موضوع برخورد با مردم و نوع رفتاری که با مردم میشه، مردمداری و مشتری مداری چقدر اهمیت داره تو کار اقتصادی، تو فعالیت اقتصادی؟ اسلام چه توصیه در این باره داره؟
به شما عرض کنم که رکن کاسبی کردن مردمداریه. اگر آدم برخوردش با مردم خوب نباشه، کاسب نمیتونه کاسب بشه اصلا. آدم کاسب باید با مشتریش خوب برخورد بکنه. دستور اسلام هم هستی، خود پیغمبر بزرگوارمون به شما عرض کنم که اون حسن خلقش بود که این پایریزی اسلام رو انجام داد و مشرب خوب پیغمبر بود که مردم رو جذب میکرد. اگر آدم در کار و کسبش خلق و خوی خوبی نداشته باشه، موفق نیست و کارش هم نمیگیره. مردم ازش اصلا بری هستن، اصلا سراغش نمیان مردم.
خیلی خوب، خیلی متشکر. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر برمیگردیم با ادامه گفتگو با جناب رخصفت در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این برنامه از یاد ایام در خدمت جناب آقای سید اصغر رخصفت هستیم، از معتمدین امام و رهبری در بازار، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی. آقای رخصفت، یک اشاراتی داشتید به سالهای نوجوانی تقریبا 15-16 سالگی که با مرحوم نواب آشنا شده بودید. ورود شما به دنیای سیاست از همین طریق و از همون ایام بود؟
بله، من به شما عرض کنم که خودم از همون زمان نواب رحمت الله علیه آمادگی داشتم برای کارهای سیاسی، ذهنیتم آماده بود. بعد همین دعوت نواب، خدا رحمت کنه ایشون، و مسجد لورزاده این زمینه رو برای ما یه مقداری بیشتر روشن‌تر کرد و آماده‌تر کرد و ما هم افتادیم تو کار مبارزاتی و ایشون هم همه کارش مبارزه بود دیگه.
میتونیم بگیم ایشون الگوی شما در فعالیت سیاسی بودن؟
حتما، یعنی منشأش ایشون بود، از اول ایشون بود.
بعد از شهادتشون چطور دنبال کردین؟ چی شد تا به نهضت امام رسیدین؟ چطور در مسیر نهضت امام قرار گرفتین؟
به شما عرض کنم که ما خیلی حالا زمینه‌های مفصلی داره. یه پایگاه دیگه هم در بازار بود، که مسجد امین دوله بود، اینا امین دوله یا بودن که اونجا مرکز کملین بازار رو مثلا مثل آقای عسکرالدادی و آقای شفیق و بشیم از کنه آقای سعید امانی، اینا همه به قول معروف پاتوقشون مسجد امین دوله بود و اونجا شبا ماه مبارک آقای ابو حمزه و این حرفا، ما هم خب مسجد دوله مشغول بودیم خودمون دی برای خودمون. ما یواش یواش ما با ارتباطمون با اینا از طریق مسجد لرزاده، من هم بازارم میرفتم و آقای میرهادی خدا رحمتش کنه دعای ابو حمزه عالی میخوند که علیه یکی از شاگردایی چون همه آقای بکاییه که الانم مسجد امام حسین شبای ماه مبارک برنامه داره، یکی از شاگردایشونه. ما یواش یواش با این دوستان خب تو بازارم عیاب زهاب داشتیم و با آقای توکلی راه می رفتیم بازار، و اکثرا هم خب من تو بازار با هم فرشفروش ها تو بازار دروازم بودن و محله فرشفروش ها اونجا جمع بودیم و به قول خدا رحمت کنه آقای عسکرالدین رو دوستیابی می کردیم دیگه، دوستان یکی یکی به شما عرض کنم که پیدا کردیم و هم توی همه فعالیت کسب و کار و مسجد و کارهای مبارزاتیمون هم که بعدن شروع شد، اون جریان حضرت امام و دعوت حضرت امام و گروهی بودن به نام گروه شیعیان و گروه یه مش رفقامون بودن، مال پولسیمان بودن، پولسیمانی ها بودن، یه مش اصفهانی ها بودن مثل خدا رحمت کنه میرفندسکی و میر محمد صادقی و حاج حسن پوربختیار و اینا همه پولسیمانی بودن، با آقای قیوری اونجا فعال بودن. ما یواش یواش جمع شدیم دیگه. حالا اون جمع شدن اصل کاری و شروع کردن شروع مبارزاتیمون خیلی مفصله، حالا من نمیدونم اونو بگم نگم.
حتما بفرمایید.
ما به شما عرض کنم یواش یواش بعد از خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی که رحمت خدا رفتن، مردمم خب انجمنهای ایالتی و ولایتی اومد و کارهای ما، من یادم میاد که برای سیمکشی شیشه بهمن اونجا میخواستن تو بازار برای انجمنهای ایالتی و ولایتی و شما از کنم تو میخواستن بازار رو در اختیار بگیرن، مسلط هم بودن، یعنی ساواک خیلی قوی بود و خیلی هم قهار بودن، رحم به صغیر و کبیر نمی کردن. خب ما یواش یواش به شما عرض کنم که ما توی جلسات و توی هیئت‌های مذهبی و مثلا یکی از پایگاهامون هم هیئت انصار بود. اونجا
هیئت انصار کی شکل گرفت؟
هیئت انصار اصلا خیلی از قبل از 42 اینا بودن، ولی یواش یواش همین مسجد امین دولیا و این همونجا بودن، هم هیئت انصار سیار بودن، اینا همشون با همدیگه ارتباط برقرار شده بود.
چون خاطرات خیلی از بزرگان رو که من میبینم یه اشاره به هیئت انصار میکنن.
بله
اصلا هیئت انصار سخنرانی‌ها سامان
بعد از شروع مبارزات که اصلا اونجا یه پایگاه بود. حالا اونجا بخواد برسی من اونجا
حتما من یادداشت کردم که حتما
خود انصار اونجا اصلا یه پایگاه بود. علتش هم می بود که همه این امثال آقای عسکرالدادی و آقای شفیق و آقای جیدری و آقای سعید امانی اینا همه یه عده‌شون تو مسجد امین دوله بودن، یه عده‌شون مسجد آقای شاهچراغی بودن که همون چهارای مولوی بود به شما از کنید، اینا می اومدن اونجا درس میخوندن، هم تو درس خوندنشون خدا رحمت کنه آقای صادق امانی و آقای صدقی خاموشی و همین آقای سعید محمدی و اینا همشون اونجا درس میخوندن، مشغول درس بودن. یواش یواش جمع شدیم تا یه روزی حضرت امام، با زمان حضرت امام اومده بود، ایشون هم معروف نبود، ایشون به نام حاج آقا روح الله معروف بود، تو تازه علما و هم میگفتن حاج آقا روح الله. یواش یواش ایشون که اومد و آقای بروجردی رحمت خدا رفتن، ایشون اومدن و جریان همین کاپیتالیسم و این حرفا شد و آقای خمینی هم که دیگه مشغول شد. اعلامیای ایشون رو وقتی میزدیم ما به دیوار 20 تا 30 تا 40 تا وای میسدن بخوندن، یواش یواش به شما عرض کنم که راه افتاد، مبارزه راه افتاد. یه روز حضرت امام همه اینا رو دعوت کردن قوم. اینا رو فرموده بودن که اینجوری جدا جدا نمیشه مبارزه کرد. باید جمع بشین، باید مردم رو جمع کنین، باید جذب کنین، باید فعالیت کنین. جدا جدا نمیشه یه گروه سیمان پل سیمانی ها باشن، یه گروه فلان. حالا اینا رو تعبیرات منه دیگه، یه گروه شیعیان و گروه اصفهان. اینا رو اینا باید جمع بشین یه جا. اینا بعد از این فرمایشات حضرت آقای خمینی بیان توی اتاق بعدی میشینه. آقای اسکرولدی هم اونجا بوده، آقای اسکرولدی بوده، به شما عرض کنم که خیلی هاشون بودن دیگه. همه اینا جمع میشن و میشینن و میگن چی کار بکنه. ها اونجا هم اشاره میکنه که حضرت امام که شما این حیات مذهبی رو باید جذب بکنین، اینا نیروهای خوبی هستن و رهام هستن، شما باید جذبشون بکنید. میان اونجا و میشینن و با همدیگه صحبت و صحبت و تصمیم میگیرن همونجا که برن دنبال حیات مذهبی. اومدن و یواش یواش به نام هیئت‌های مذهبی با رؤساشون صحبت کردن، یکی یکی رو یارگیری کردن. خلاصه یه تشکیلاتی درست شد به نام هیئت‌های مؤتلفه. اینا ده تا به شما عرض کنم که سازماندهی شدن. 10 نفر جمع شدن، یه سرگروه داشتن. این سرگروه ها با ریشه اصلی ارتباط داشتن. این 10 نفر هم نمیدونستن که اصلی ها کی هستن، چی کار میکنن. ولی اون رأس گروه 10 نفره مورد اعتمادشون به یه اعتماد میکردن، میومدن و میشستن. مثلا من اگه توی حوزه بود، حوزه ها، اگه من تو حوزه 4 بودم یا 2 بودم، برادرم تو حوزه 3 بود، به من نمیگفت که ما تو حوزه 3 هستیم و یه همچین جریانی بنا نبود که اصلا
علنی بشه.
بعد به شما عرض کنم که یه شب یکی از کارهای مهم این گروه و این برنامه صحبت‌های آقا و آقای خمینی و به شما عرض کنم که جلسات پی در پی اینا، این شد که یه شب بخواستن اعلامیه آقای خمینی رو پخش بکنن تو تهران. حالا ببینید این چقدر دقیق بود که ساواک با اون قدرتش، با اون انسجامش، اصلا خبر نداشت که یه همچین جریانی در کاره و دارن فعالیت میکنن. در جریان نبودن. این اعلامیه‌ای که امام برای کاپیتولیسیون داد، این خیلی مهم بود. اینو به شما عرض کنم که یک شب همین گروه های 10 نفره از ساعت مثلا بعد از نماز مغرب عشا شروع کردن تا ساعت 11، 12، 1، 2، هر کی دیگه به بستگی داشت به گروهش و به افرادی که مسئولیت قبول کردن، تمام خونه های تهرون و این اعلامیه رو انداختن. صبح ساواک فهمید که آو چه خبره، که چه رو دستی خورده. دیگه از همونجا فعالیت ما شروع شد و شدیم جز به هیئت های مؤتلفه و بعدم دیگه کارهای مبارزتیمون از همون روزها شروع شد و مشغول شدیم و که حالا خیلی
یه سوالی که مطرح هست این که کار و فعالیت سیاسی مبتنی بر دین و مبتنی بر دین اسلام چه شاخصه هایی داره؟ در اون سالهایی که مبارزه بود شاخصه ها یا فرق میکرد با امروز؟ شما موقع کار سیاسی میخواستید انجام بدید چه ملاک هایی داشتید؟ الان کار سیاسی اسلامی مبتنی بر دین چه ویژگی هایی داره؟
اون زمانی که ما مشغول بودیم یک حزبی بود خیلی قوی بود و اونم حزب توده بود. حزب توده به شما عرض کنم که هم عمیق بود، هم فعال بود، هم ارتباطش با خارج از ایران بود. مشغول بودن حسابی. گروه های مذهبی اصلا توی این بحث های این طوری ها نبودن که مثلا بیان. از مبارزات ماها بیشتر از زمان خدا رحمت کنه حضرت آیت الله کاشانی رو، زمان مصدق و درگیری‌های مصدق با به شما راجع به نفت و این جریانات، و بعدم آقای کاشانی انصافاً حمایت می‌کرد ازش و خیلی هم حمایت می‌کرد. ما طرفدار، یادم میاد که من طرفدار آقای کاشانی هم بودم دیگه، چون فدایی‌ها رو خیلی تحویل می‌گرفت و ارتباط هم با اینا خیلی داشت و به شما عرض کنم فعالیت اینا مشغول بودن و همکاری با آیت الله کاشانی. این ما یواش یواش به شما عرض کنم که یه گروه های مذهبی شدن، یه گروه های سیاسی و مذهبی که در مقابل کمونیستا و توده‌ای ها و این حرفا، اونا فعالیتشون خیلی زیاد بود. مال ما نوپا بود و یواش یواش شروع کرده بودیم که بعد اختلاف بین آیت الله کاشانی و مصدق شد و بعدم به شما عرض کنم کارهایی که مصدق کرد و اشتباهاتی که از نظر تاکتیکی داشت، اونا رو هم به شما عرض کنم که صدمه زیادی هم به نهضت زد و هم به
خودش زد
و به همه، به مردم زد. ولی در هر حال دیگه آقای کاشانی با ایشون جدا شدن و بعدم وسایل شهادت به شما عرض کنم نواب و واحدی و اینا همین در زمان همینا شد دیگه، اینا رو به شهادت رسوندن و دیگه فعالیت ها مشغول شد.
این فعالیت ها چه ویژگی داره؟ این کار سیاسی مبتنی بر دین چگونه است؟ چه مراقبت هایی باید بشه؟ چه فرقی با سیاست منهای دین داره؟
به شما عرض کنم که سیاست های مذهبی که از سیاسی مذهبی که ما داریم انتها شهادت دیگه، یعنی کسی که مسلمانه و معتقده در راه خدا، اگر تو حزب کمونیست و توده باشه که مسیر جهنمه. اینجا هم دنیاش به شما عرض کنم که آباده، یعنی برای مردمش میتونه فعالیت بکنه، برای هم نوعای خودش میتونه، امکانات دارن دیگه. وقتی یه گروه منسجمی میان مشغول میشن، یه حزب منسجم مذهبی میاد، این خیلی گره ها رو میتونه تو کشور باز بکنه. اینی که فرق گروه های مذهبی با اونانی که انتهای کارشون هم دنیاشون، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، هم دنیاشون روی آبادی انشالله هم آخرتشون،
قدرت رو برای خدمت میخوان، قدرت رو برای قدرت
نمیخوان، هم وابسته به اجانب بودن توده یا جنایت خیلی کردن دیگه تو مملکت دیگه، هم سرنوشتش هم معلوم نشد چی شد کجا رفت.
آجا برگردیم به نهضت و آغاز نهضت که اشاره کردین، نهضت امام با بازار چه نوع ارتباطی داشت؟
به شما عرض کنم که اتفاقا آقای خامنه ای ایشون ماشاءالله هم حافظه خوبی داره، هم ذوق خوبی داره، هم شناخت رو همه داره، یعنی یه چیزایی از خود من ایشون داره که من خودم یادم نیست. توی همین بحثی که داشتن تو این جمع دوستان قدیمیشون فرمودن که حضرت امام که اومد کسی رو نداشت، شماها بازاریا اومدین دور امام رو گرفتین، حمایت کردین و به شما عرض کنم که این ثمره انقلاب. اون وقت اشاراتی داشت به افراد، حالا اسم کیار بودن اونا رو هم نمیخوام بگیم. حضرت امام کسی رو نداشت، دانشگاهی ها که اصلا مخالف بودن شریعتی، به شما عرض کنم که آخرش با روحانیون زد به هم دیگه. من خیلی فداکاری واسه شریعتی میکردم، میرفتم حسینی صوت ما خدا رحمت کنه، داداشام و حاج کمالمون و حاج محمدمون و اینا، ما 4-5 شویمون اصلا مسجد لرزده اردود میکشتیم، شبا پشت در حسینی ارشاد بودیم. وقت چه سخنرانی هایی داشت شریعتی، هم اکثرشون هم دانشگاهی بودن، فقط بازاری هاش ماها بودیم و هیئتی ها ماها بودیم که دم در شلوغ نکنن و به هم نزن و هر حال ما خیلی مخالف داشتیم، میگفتن چرا حمایت میکنه از این. ولی ما میدیدیم که خدا رحمت کنه آقای شهید مطهری و به شما عرض کنم که صدر بلاغی و شبستری مفسر قرآن و اینا، همه روحانی ها دوربر این هستن و حمایت میکنن هر حال، ما خب میرفتیم دیگه. ولی ایشون آخرش با روحانیت نتونست کنار بیاد. ببینید اینجا بحث مذهبی بودن و غیر مذهبی بودن و متکیه به فقاهت، متکی به ولی امر بودن، اینا مسائل مهمیه که ایشون اشاره کردن. شماها دوربر امام رو گرفتین و این نهضت رو شروع کردن با دست خالی. انصافا خدا ایشالله حفظش کنه، یکی از رفقامون علیه اسمش نمیخوام بیارن، ایشون خونش و فروخ برای اعلامیه های آقای خمینی، پول خونش و همه رو داد برای اعلامیه آقای. تو همین جلسه هم آقای خمینی اشاره کردن، هم به اسمش اشاره کردن، هم به کارش اشاره کردن. وقت کار پوشیده بود تو همین جلسه، ایشون فرمودن که من خود من جزوه های من رو چاپ کرده بودن. به شما عرض کنم که همین آقایی که خونش فروخته بود و البته واسه اعلامیه های امام پولا رو خرج میکرد، ایشون گفت خود جزوه من رو توی جلسه انصار داد دست من، دو تومن هم من پولشو گرفت. آقای خامنه ای اسمشون و فامیلشون نمی نوشتن، می نوشتن سدلی حسینی. وقت این اونم تو اون جلسه گفت من که نمیدونستم شما صاحب این جزوه این. که خیلی جالب بود این مسئله. مردم به شما عرض کنم که دور امامو گرفتن. اگر مردم حمایت، امامم انصافا هر کاری رو خواست بکنه با مردم در میون گذاشت و حمایت از مردم،
بازار حلقه وصل مردم شد با امام.
بله اصلا معروف بود
اعتمادی که مردم به بازار داشتن.
معروف بود که بازوی ستبر انقلاب بازاره، معروف هم شده.
بسیار خوب. شما در همون سالا هم کار اقتصادی میکردین، هم کار سیاسی میکردین، هم مبارزه میکردین. از این فعالیت همزمان چه هدفی رو دنبال میکردین؟ هنوز اون موقع ها سال مثلا سال 40-42 شما کی مستقل شدین دیگه؟ شاگردی نمیکردین، خودتون مغازه داشتین؟
من سال 36 اومدم بیرون از حوزه پسرموم، از شاگردی اومدم بازار و اولش هم چند مدت کوتاهی هم دست فروشی میکردم تو بازار. معروفم تو بازار فش وارش دست فروشا میذارن رو دوششون و دور تو بازار میگردن و تاجر صداش میکنه بیا مثلا چی میبودیم و بینداختیم جلوی مغازهش رو پهن میکردیم و میخریدیم میفروختیم سر پا
کار سرمایه جمع کنیم.
اول خدا رحمت کنه حاج آقامو، این ها اصلا ریشه اومدن بیرونم از مغازه پسرموم این بود که این همین داماد عموی ما، شریک پسرموی ما، این با این کارهای مذهبی من روی خوش نداشت. یه روز خدا رحمتش کنه، حالا رحمت خدا رفته، یه جسارتی کرد به نواب، من دیگه دوام نیاوردم. فرداش اومدم عصر همون ساعت 5 به عوضی که برم مسجد اومدم منزل. مادرم اومد گفت سر جعبه روز 8000 حقوق 8000 میگرفتم، 2000م غلامونه میدم، روز 1 تومن گیرم میومد. اومدم تو خونه در صندوقمو باز کردم و پولایی که داشتم اونا رو جمع کردم و مادرم اومد گفتش که چی کار داری میکنی؟ گفتم که من از فردا دیگه بازار در دکون اینا نمیرم. گفت چرا؟ گفتم نمیرم دیگه. شب خدا رحمت کنه آج آقامو، مادرم شب به آج آقام گفته بود که این بس که به نباب یه چیزی گفتن، این فردا دیگه نمیخواد بره بازار. آج آقام من صدا که گفت چی شده چیه؟ گفتم آره این به نواب توهین کرده و من دیگه. بعد جوابش هم دادم، نه اینکه اونجا رهاش کنم، جوابش رو دادم، وایستادم هم جلوش، کلیتم دادم و اومدم بیرون. اومدم تو بازار یه دونه قالی، یه دونه زرنیم یه کوچولو خریدم، اونم تاریخی ها واسم، بعدم فروختم به یکی از همین بازاریا. و حاج آقای من میگفتش که شما صلاحت نیستش که دست فروشی کنی، یه جایی رو بخر. این پسرموی منم به حاج آقای من میگفت اینو برش گردون شما، این نذار از دکون ما بره، این اگر دکون ما بره ما صدمه میخوریم. حاج آقا من فشار نمیورد به من، گفتم من دیگه نمیرم اونجا، میدونست که من چه علاقه به نواب دارم، فشار به من نمیورد. خلاصه با دست همین پسرموی ما یه دونه دکونی ته بازار ما خریدیم، با پول خودمون. یعنی پولش حاج آقام داد، ولی من به همون اندازه سرمایه خودم داشتم. وایسادیم و مشغول شدیم و از شاگردی اومدیم به دستفروشی، از دستفروشی هم صاحب مغازه شدیم و مشغول شدیم تو بازار رو شروع کردیم به خرید و فروش و مشغول و کار شدیم و ما هم کارمون نمی کردیم هم کار سیاسیمون نمی کردیم.
خب اشاره کردید به سال 42 که گروه های مختلف و هیئت های مختلف دور هم جمع شدن و به تدبیر حضرت امام مجموعه مؤتلف اسلامی شکل گرفت. شما هم با این افراد بودید و عضو مؤتلف هم بودید. این عضویت تا به امروز ادامه داشته. چه عاملی باعث شده که شما از سال از قبل از 42 با این آقایون بودید، 42 مؤتلف تشکیل شد درش عضو بودید، مبارزات و فعالیت ها و همه این کارها رو دنبال کردید تا به امروز این ارتباط شما و عضویت شما در مؤتلف ادامه دار بوده؟
به نظر من بالاترین